محیط جوین یه غذای کامل.
با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیوی فرهنگ، و دعوت میکنم که در این فرصت شنونده نخستین برنامه، یعنی برنامه اسطوره‌های ایرانی به مدت 44 دقیقه باشید.
اسطوره‌های ایرانی.
به نام خداوند خورشید و ماه، شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو فرهنگ، درود بر شما بزرگواران، روز و روزگار بر شما خوش. همچون همیشه آرزوی تندرستی، آرامش و شادی برای شما داریم. برنامه اسطوره‌های ایرانی رو تقدیم حضور شما می‌کنیم، برنامه ویژه شاهنامه فردوسی. در این برنامه عزیزان برای شما شاهنامه خواهیم خوند و درباره تاریخ و فرهنگ و داستان‌های ایران با شما هم سخن خواهیم شد، در کنار کارشناس گرامی برنامه‌مون آقای مهدی فکری. خیلی خوش اومدید آقای فکری به برنامه خودتون.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی و به همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمتتون.
عزیزان، در برنامه‌های گذشته داستان هفت خان اسفندیار رو با هم مرور کردیم و داستانی که در دوره پادشاهی گشتاسپ پدر اسفندیار اتفاق میفته. وارد خان هفتم شدیم و در این خان اسفندیار به وسیله در واقع کاروان و با جامعه بازرگانی وارد کاخ ارجاسپ شاه توران میشه و موفق میشه که اعتماد او رو جلب کنه، ولی حالا پای خواهران اسفندیار به این داستان باز خواهد شد. تا لحظاتی دیگر ببینیم که چگونه این داستان پیش خواهد رفت. چو خورشید تابان ز گنبد بگشت، خریدار بازار او درگذشت. دو خواهرش رفتند از ایوان به کوی، قریوان و بر کتف ها بر سبوی. به نزدیک اسفندیار آمدند، دو دیده تر و خاکسار آمدند. چو اسفندیاران شگفتی بدید، درخ کرد از خواهران ناپدید. شد از کار ایشان دلش پرز بیم، بپوشید رخ باستین گلی. برفتند هر دو به نزدیک اوی، زخون برنهاده به رخ بر دو جوی. به خواهش گرفتند بیچارگان، بران مایه ور مرد بازارگان. چون این گفت مهتر که ای ساروان، نخست از کجا رانده ای کاروان؟ که روز و شبان بر تو فرخنده باد، همه مهتران پیش تو بنده باد. از ایران و گشتاس و اسفندیار، چه آگاهی استی گو نامدار؟ بدینسان دو دخت یکی پادشاه، اسیریم در دست ناپارسا. برهنه سر و پای و دوشاب کش، پدر شادمان روز و شب خفته خش. برهنه دوان بر سر انجمن، خنک آنک پوشد تنش را کفن. بگریم چندی به خونین سرشک، تو باشی بدین درد ما را بزشک. گراگاهی گویی از شهر ما، بر این بوم تریاک شد زهر ما. یکی بانگ برزد به زیر گلیم، که لرزان شدند آن دو دختر زبیم. که اسفندیار از بنه خود مباد، نه آن کس به گیتی کز او کرد یاد. نه گشتاسپ آن شاه بیدادگر، مبیناد چون او کلاه و کمر. نبینید کی در فروشنده ام، ز بهر خور خیش کوشنده ام. چو آواز بشنید فرخ همای، بدانست و آمد دلش باز جای. چو خواهر بدانست آواز اوی، بپوشید بر خویشتن راز اوی. چنان داغ دل پیش او در بماند، سرشک از دو دیده به رخ برفشاند. همه جام چاک و دو پایش به خاک، از ارجاسب جانش پر از بیم و باک. بدانست جنگاور پاک رای، که او را همی باز داند همای. سبک روی بکشاد و دیده پراب، پر از خون دل و چهره چون آفتاب. زکار جهان مانده اندر شگفت، دژم گشت و لب را به دندان گرفت. بدیشان چنین گفت کین روز چند، بدارید هر دو لبان را به بند. من ایدر نه از بهر جنگ آمدم، به رنج از پی نام و ننگ آمدم. کسی را که دختر بود آب کش، پسر در غم و باب در خواب خش. پدر آسمان باد و مادر زمین، نخوانم بر این روزگار آفرین. همراهان ارجمند برنامه اسطوره‌های ایرانی عزیزان، بخش نخست ابیات داستان این برنامه برای شما خونده شد. در خدمت آقای فکری هستیم. آقای فکری، در این میانه این گیرودار و جنگ و به هر حال فریب و نیرنگ و اینا، حالا یک صحنه کاملا احساسی داریم. دو خواهری که اسفندیار اتفاقا در پی اونها اومدن به نزد برادر خودشون میان.
بله، خب نگاهی دوباره بکنیم به این صحنه ای که این اتفاقات داره درش میفته. اسفندیار در جامعه بازرگان وارد دژ رویین شده، همون جایی که خواهرانش اسیر تورانی ها هستند، اسیر ارجاسب پادشاه توران هستند. ارجاسب اعتماد کرده به این بازرگان که خودشو خراد معرفی کرده و خب بازارچه‌ای در اختیارش گذاشته و اسفندیار اونجا مشغول داد و ستد هست. در پایان یکی از این روزها که خریداران رفتند و بازارچه خلوت شده به اصطلاح، این دو خواهر میان در حالی که کوزه آب بر دوش دارند. به نظر میاد کارشون همینه، آب آوردن و بردن هست. به گفته فردوسی سر و پای برهنه و کوزه بر دوش میان به نزد این بازرگان. اسفندیار که از دور اونها رو میبینه و میشناسه که خواهرانش هستند، چهره خودش رو پنهان میکنه در لباس خودش.
آقای فکری ببخشید، خیلی جالب هست این نکته که اول از این که وقتی این بازرگان وارد شهر شده، انقدر در واقع آوازه او پیچیده که دیگه همه میدونن که الان یک بازرگانی از ایران وارد این شهر شده. خب این خواهران هم وقتی همچین خبری رو میشنوند، اصلا همچین فکری ندارن که اسفندیار هست، برادرشون هست. اونا فقط برای این میان که از ایران خبری بگیرن.
بله دیگه، همون اتفاقی که برای ارجاسب افتاده بود، اون هم خبر میخواست بگیره از این بازرگان که اسفندیار داره چی کار میکنه. این خواهران اسفندیار هم همین اتفاق براشون میفته، میگن بازرگانی اومده که از ایران خبر داره، حتما بریم ازش بپرسیم که اسفندیار داره چی کار میکنه. یا اون گشتاسپی که جالبه، اونا میگن پدر ما بیخیاله و داره خوش میگذرونه و ما اینجا در رنج هستیم، میخوان خبر بگیرن که اونا دارن چی کار میکنن. میان به نزدیک این بازرگان و آه و ناله میکنن و میگن که ما دختران گشتاسب شاه ایران هستیم و او بیخیال از ما، بیخبر از ما، روزگار خوشی رو میگذرونه. تو چه خبر داری از این که گشتاسب چی کار میکنه و اسفندیار برادر ما؟ اسفندیار وقتی این سخنان رو میشنوه، خب خیلی ناراحت میشه، ولی با صدایی بلند در واقع فریاد میکشه، میگه که خدا نابود کنه اسفندیار رو و کسی که از اون یاد میکنه و اون پادشاه خوشگذران گشتاسب رو من یک بازرگان هستم، من یک فروشندم، من چه میدونم که اونها دارن چه کار میکنن. وقتی صدای اسفندیار رو میشنوند، اون دو خواهر، همای میشناسه صدای اسفندیار رو و میفهمی که این بازرگان همون برادرشون اسفندیاره و خب آه و ناله سر میده. اسفندیار که میبینه لو رفته به اصطلاح و صداشو شناختن، دیگه مجبوره چهرهشو آشکار بکنه و در حالتی که داره گریه میکنه از خواهرانش میخواد که فعلا به اصطلاح صداش رو در نیارن، یعنی نگن که این اسفندیاره، چون او برای جنگ نیومده، فعلا برای تجارت اومده و نیرنگی در کارش هست، فعلا باید منتظر باشن تا اسفندیار کارشو پیش ببره.
و جالب هست که آقای فکری از میان دو خواهر همای صدای برادر خودش رو تشخیص میده. ما در تمام دوره‌ای که در واقع از گشتاسب آغاز میشه و تا پایان این دوره که حالا به اسکندر میرسیم، شخصیت مهمی به نام همای داریم و اون خواهر دیگه در واقع در به نوعی میشه گفت در زیر سایه همای وارد داستان میشه.
بله، خب اون خواهر دیگه در حاشیه هست و این همایه که به نظر میاد حتی در صحنه اسیر شدن این دو خواهر هم بیشتر روی همای تأکید شده و نه روی اون خواهر دیگه که فکر میکنم به هافرید بود نامش، همایه که برجسته هست. بله، و برای همین تو این داستان میبینیم که اشاره میشه همای هست که صدای اسفندیار رو میشناسه.
اما وقتی آقای فکری به طور کلی بخوایم داستان رو بررسی کنیم و یه کلیت بذاریم تحت این عنوان که دختران پادشاه چه نقشی دارند در این داستان ها، اون وقت دیگه فرقی بین همای و خواهرش نیست. در واقع به نظر میرسه این دو خواهر باید ما رو به یاد دوره‌ای بندازه که ضحاک دو، حالا بگیم به اصطلاح دو همسر جمشید رو در واقع میشه گفت اسیر میکنه، در تمام طول دوران پادشاهی خودش اینها رو در کاخ خودش نگه میداره و وقتی فریدون میاد و این دو خواهر رو آزاد میکنه به صورت نمادین، یعنی که اون سیاست، اون حالت کلی که وجود داشته و اتفاق بدی که افتاده حالا برچیده شده و اینجا هم به همین ترتیب هست. خب گشتاسب به نظر میرسه که باید فکری بکنه برای این مسئله، ولی خب اسفندیار هست که پیش قدم میشه، اسفندیار هست که پهلوان هست، اسفندیار هست که هفتخان رو میتونه در واقع بگذرونه و تمام این کارها انجام میشه اتفاقا برای اینکه این دو دختر و برای اینکه این دو خواهر آزاد بشن. بنابراین فقط بحث این نیست که شاید مثلا ما بخوایم به صورت ناموسی مثلا قضیه رو نگاه بکنیم و بگیم که حالا دختران پادشاه در نزد یک پادشاه دیگه اسیرند. به نظر میرسه قضیه خیلی فراتر از این حرف هاست و ما باید به شکل نمادین ببینیمش.
بله، حتما عنصر نمادین بودن این واقعه، یعنی اسیر شدن دختران یا همسران یک پادشاه توسط فرد دیگه‌ای، این باید به صورت نمادین بهش نگاه کرد. تو داستان جمشید ما میبینیم که با اینکه ضحاک دوران طولانی رو داره، 1000 سال فرمان روا هست بر ایران و ویرانی و خرابی و اهریمنی هست دیگه اون دوران، ولی همچنان اینها زنده هستند، باقی میمونند تا اینکه فریدون بیاد قیام بکنه، ضحاک رو در بند بکنه و اونها رو آزاد بکنه. یعنی اونها حتی از ضحاک هم بیشتر عمر میکنن، چون پیش از ضحاک هم بودن و بعدش هم هستن، حتی به همسری فریدون در میان و سلم و تور و ایرج ازشون زاده میشن. باید در نظر گرفت که اهمیت دختران پادشاه در داستانهای ما اهمیتی نمادین داره و نشانگر اون فره پادشاهی یا اون شکوه پادشاهی هست که باید از چنگ دشمن رها بشه تا اینکه باز هم اون پادشاهی ادامه پیدا بکنه. فریدون این کار رو در دوره ضحاک انجام میده و در واقع پادشاهی جمشید رو زنده میکنه و اون نظمی که در دوره جمشید حاکم بوده و در دوره ضحاک از بین رفته بوده. در این داستان هم ما میبینیم که همین اتفاق میفته، یعنی سراینده داستان یا اون تدوین کننده داستان این عنصر رو وارد داستان کرده، اینکه دختران شاه ایران اسیر تورانی ها میشن و باید یکی بره و اونها رو رها بکنه از بند. و خب چه کسی بهتر از اون پهلوانی که قرار این داستان حولش شکل بگیره، داستان هفت خان. و خب اسفندیار برای نجات دادن خواهران خودش میره و جالبه که تو این داستان حتی دشنام هایی داده میشه به اون پادشاه، به گشتاسپ، و میگن که چرا اون هیچ کاری نکرده برای نجات این دختران.
و بنابراین اگر به این شکل نگاه کنیم آقای فکری، ما میتونیم در واقع یک دسته‌بندی داشته باشیم و فریدون و اسفندیار رو در یک دسته قرار بدیم، کسانی که تونستن به این ترتیب این امید رو به ایران برگردونن و این خواهران رو آزاد کنند. اما وقتی میرسیم به دوره پایان دوره ساسانی، آقای فکری، دیگه فریدون و اسفندیاری وجود نداره که دختران یزدگرد سوم رو در واقع بازگردونه. ما بسیاری داستان‌ها داریم که هر یک از این دخترها در دل کوهی پناهنده میشن و حتی به این شکل داستان وجود داره که کوه از ناله های این دختر دهان باز میکنه و اون دختر رو در بر میگیره.
بله، این هم داستان نمادین جالبیه.
بسیار سپاسگزارم آقای فکری از توضیحاتتون. عزیزان، تا لحظات دیگر این داستان رو ادامه خواهیم داد. پس از کلبه برخاست مرد جوان، به نزدیک ارجاسب آمد دوان. چون این گفت که ای شاه فرخنده باش، جهاندار تا جاودان زنده باش. یکی ژرف دریا در این راه بود، که بازارگان زان نه آگاه بود. ز دریا برآمد یکی کژباد، که ملاح گفتین ندارم به یاد. به کشتی همه زار و گریان شدیم، ز جان و تن خیش بریان شدیم. پذیرفتم از دادگر یک خدای، که گر من از ایدر رسم باز جای، یکی بزم سازم به هر کشوری، که باشد بدان کشورن در سری. به خواهنده بخشم کم و بیش را، گرامی کنم مرد درویش را. کنون شاه ما را گرامی کند، بدین خواهش امروز نامی کند. ز لشکر سرافراز گردان که هند، به نزدیک شاه جهان ارجمند. چون این ساخت هستم که مهمان کنم، و زین خواهش آرایش جان کنم. چو ارجاسب بشنید از آن شاد گشت، سر مرد نادان پر از باد گشت. بفرمود کان کو گرامی تر است، و زین لشگر امروز نامی تر است. به ایوان خراد مهمان شوند، و گر می بود پاک مستان شوند. بدو گفت شاها ردا بخردا، جهاندار و بر موبدان موبدا. مرا خانه تنگ است و کاخ بلند، بر این باره دز شویم ارجمند. در مهر ماه آمد آتش کنیم، دل نامداران به می خش کنیم. بدو گفت از آن راه رو که تواست، به کاخ اندرون میزبان پادشاست. بیامد دمان پهلوان شاد کام، فراوان براورد هیزم به بام. بکشتند اسپان و چندی بره، کشیدند بر بام دز یک سره. ز هیزم که بر باره دز کشید، شد از دود روی هوا ناپدید. میاورد چون هرج بود خورده شد، گسارنده می ورا برده شد. همه نامداران برفتند مست، زمستی یکی شاخ نرگس به دست. شب آمد یکی آتشی برفروخت، که تفش همی آسمان را بسوخت. چو از دیدگه دیدبان بنگرید، به شب آتش و روز پردود دید ز جایی که بود شادمان بازگشت. تو گفتی که با باد هم بازگشت. چو از راه نزد پشوتن رسید، بگفت آنچ از آتش و دود دید. پشوتن چنین گفت که از پیل و شیر، به تنبل فزون است مرد دلیر. که چشم بدان از تنش دور باد، همه روزگاران او سور باد. بزد نای روین و روین خم، برآمد ز در ناله گاو دم. ز هامون سوی دز بیامد سپاه، شد از گرد خورشید تابان سیاه. همه زید خفتان و خودن درون، همی از جگرشان بجوشید خون. به دز چون خبر شد که آمد سپاه، جهان نیست پیداز گرد سیاه. همه دز پر از نام اسفندیار، درخت بلا هنزل آورد بار. بپوشید ارجاسب خفتان جنگ، بمالید بر چنگ بسیار چنگ. بفرمود تا کهرم شیرگیر، برد لشکر و کوس و شمشیر و تیر. به ترخان چنین گفت که ای سرفراز، برو تیز با لشگری رزم ساز. ببر نامداران دز 10,000، همه رزم جویان خنجر گذار. نگه کن که این جنگ جویان کیند، و زین تاختن ساختن بر چیند. سرفراز ترخان بیامد دمان، بدین روی دز با یکی ترجمان. سپه دید با جوشن و ساز جنگ، درفشی سیه پیکر او پلنگ. سپه کش پشوتن به قلب اندرون، سپاهی همه دست شسته به خون. به چنگ اندرون گرز اسفندیار، به زیر اندرون باره نامدار. جز اسفندیار تهم را نماند، کس او را جز از شاه ایران نخواند. سپه میمنه میسر برکشید، چنان شد که کس روز روشن ندید. ز زخم سنانهای الماسگون، تو گفتی همی بارد از ابر خون. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. ابیات بخش دوم این داستان هم برای شما خونده شد. آقای فکری، به نظر میرسه که دیگه وقت جنگ رسیده.
بله، خب هدف اسفندیار از ورود به دژ این بود که شرایط رو فراهم بکنه، مهیا بکنه برای اینکه اون حمله نظامی جواب بده، چون پیش از اون اصلا راه ورودی به دژ وجود نداشت، هیچ راه نفوذی نبود و اسفندیار این فریب رو استفاده کرد که وارد دژ بشه در شکل یک بازرگان. و وقتی چند روز میگذره میبینه که دیگه وقت اون کار رسیده. قرار گذاشته بود با برادرش پشوتن که وقتی من شرایط رو مهیا کردم، با آتش یا با دود علامت میدم و شما دیدبان رو آماده بگذارید، وقتی آتش یا دود رو دیدید بدونید که وقت حمله نظامی فرا رسیده. اسفندیار به نزد ارجاسب میره و میخواد که نقشه خودش رو عملی بکنه برای اینکه بتونه اون آتش یا دود رو فراهم بکنه. باید یک نقشه‌ای بچینه. به ارجاسب میگه که من در راهی که میومدم به یک دریای وسیعی رسیدیم و در حال گذشتن از اون دریا بودیم که طوفان بزرگی اتفاق افتاد و همه دریانوردان بر این باور بودن که همچین چیزی تا حالا دیده نشده، خیلی شدید این طوفان و احتمال نابودی ما بود. من در اون وقت نذر کردم که اگر نجات پیدا بکنیم، من به هر شهری که میرسم بزمی فراهم بکنم و به بزرگان اون شهر در واقع سور بدم و به درویشان هم بخشش مال داشته باشم.
و چقدر جالب آقای فکری، ما همین دانسته به ما در واقع اشاره میکنه که نذر کردن و این در واقع این فرهنگ چقدر کهن هست.
بله دیگه، وقتی این استفاده رو داره میکنه اسفندیار میدونه که به نظر میاد ارجاسپ هم باور داره به این پدیده یا به این اتفاقی که به نظر میاد انجام میدادن ایرانی ها وقتی در یک حادثه گیر میکردن، نذر میکردن که اگر نجات پیدا بکنن فلان بخشش رو مثلا انجام بدن.
و همین الان هم آقای فکری، در باستان شناسی های ما وقتی به خصوص یک معبد کشف میشه بسیاری از اشیای نذری در اون معبد وجود داره.
بله، هنوز هم در حفاری های باستان شناسی یکی از نکات مهم در حفاری پرستشگاه ها همینه که چه اجناسی پیشکش شده به اون پرستشگاه و از روی اون اجناس میتونن بدونن که بعد اون پرستشگاه چقدر بوده، یعنی از چه شهرهایی از چه مناطقی به اون پرستشگاه هدیه و نثار می آوردن. خب اسفندیار این فریبش هم میگیره، عمل میکنه و ارجاسپ میپذیره، میگه که خب من بزرگان رو خبر میکنم که به خانه تو بیان و اونجا بزمی رو فراهم بکنی. گام بعدی اسفندیار اینه که میگه نه، خونه من کوچیکه برای پذیرایی از این بزرگان، اگر اجازه بدید من در کاخ پادشاهی این کار رو انجام بدم. خب ارجاسپ هم در ادامه اون فریفته شدن ها باز هم میپذیره و میگه که باشه، در کاخ من این بزمگاه رو فراهم بکنید. مرحله آخر هم اینه که اسفندیار میگه چون نزدیک جشن مهرگان هست اجازه بدید که ما آتش هم روشن کنیم بر بام، بر بام دژ، دقیقا همون هدفی که میخواست بهش برسه. و خب ارجاسپ هم مخالفتی نمی کنه و هیزم ها رو بر بام میبرند و آتش رو هم روشن میکنند و اسفندیار بزمگاه رو فراهم میکنه و همه بزرگان که مست میشن و به خوابگاه خودشون میرن آتش رو روشن میکنه و علامت میده به دیدبان ایرانی که بیرون دژ هستند.
و خب این اهمیت آقای فکری آتش در تمام این در واقع آیین‌های مختلف که در مهر ماه، حتی در توران هم وقتی میگن که آتشی بپا کنیم در مهر ماه،
بله،
اونها هم شگفت زده نمیشن یا مخالفت نمیکنند و آتشی آنچنان بزرگ حتما برافروخته میشه که از دور در واقع سپاهیان ایران و پشوتن و اون دیدبانی که گذاشتن میتونه آتش رو ببینه.
بله، خب فراموش نکنیم که فرهنگ ایران و توران به نظر میاد که باید قرابت‌هایی داشته باشه، چون وقتی نژاد این دو به فریدون میرسه پس آیین فرهنگی اونها، آیین‌ها و باورهاشون هم باید مشترک باشه و همین امر اتفاقا باعث جنگ ایران و توران در زمان گشتاس و ارجاسپ، چون ارجاسپ میگه شما دین کهن ما رو کنار گذاشتین، به ایرانیا میگه زرتشتی شدین و آیین کهن رو کنار گذاشتین و برای همین جنگ اتفاق میفته بینشون. برای همین به نظر میاد که این جشن مهرگان مشترک هست بین ایرانیان و تورانیان.
و اشاره بعدیش هم آقای فکری جالبه که اسبهایی رو میکشن برای این بزم و خب به نظر میرسه ناخواسته ما یاد اشارات اوستا میافتیم.
بله دیگه، در جای جای یشت ها در اوستا ما میبینیم که پادشاهان، پهلوانان و بزرگان اسب و گاو و گوسفند قربانی میکنن و جالبه که فردوسی هم اشاره کرده به اسب و گوسفند که قربانی میشه در این بزم آتشی که برپا شده. خب دیدبان سپاه ایران هم دود رو میبینه و میره به پشوتن خبر میده که اون گاه جنگ فرا رسیده. خب شیپور جنگ نواخته میشه و سپاه آرایش جنگی میگیره به خودش و اونهایی که درون دژ هستند هم میفهمن که سپاهی مهیاست و به سوی دژ در حرکته که از گرد و خاک اون خورشید تیره شده. ارجاسپ شگفت زده میشه و میگه که سپاهی 10,000 نفری آماده بشه و برن ببینن که این سپاه کیه، از کجا اومده و برای چی اومده. خب ترخان فرمانده این 10,000 نفر هست، میرن و میبینن که جوانی بر اسب اسفندیار نشسته، گرز اسفندیار رو هم به دست داره. خب پس شک نمی کنن که خود اسفندیار هست که به جنگشون اومده و نمی دونن که اون برادرش پشوتنه.
و همین اتفاقات آقای فکری نشون میده که به هر حال اسفندیار